هشتگ خبر.
نرخ ارز به تعادل ساختاری خود باز می‌گردد. همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت این روزها برخی نوشته‌ها و مصاحبه‌های من در خصوص FATF مورد استناد افرادی از گرایش‌های مختلف قرار می‌گیرد. در این زمینه ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که بانک مرکزی نهادی تخصصی و حرفه‌ای است و در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظرات کارشناسی خود را گفته و بر آن اصرار می‌ورزم. کما اینکه در مورد FATF نیز در دولت، مجلس و در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع بانک را به صراحت بیان کردم. لذا همانطور که در مجمع بر اساس مصالح ملی نظر خود را گفتم، به همان صراحت در مقابله با جبر روانی که دشمنان با تکیه بر تصمیم FATF برای لطمه زدن به اقتصاد کشور و بی‌ثبات کردن بازارها ایجاد می‌کنند، بر مبنای وظیفه و مصالح ملی عمل کردم. باز هم تأکید میکنم کشورمان توانسته است تا حدود زیادی ارتباط تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا خارج از چارچوب FATF برقرار کند و بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی تلاش خود را در جهت تسهیل پایدار نیازهای تجاری کشور بی‌وقفه ادامه خواهد داد. در همین راستا طی چند روز گذشته صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و واسطه کارخانجات توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده است، ولی به هر تقدیر حواشی تصمیم FATF، تلاش سودجویان و سفته بازان نوسانات غیر ساختاری و ناپایداری در بازار ارز به وجود آورد. وی ادامه داد این نوسانات برای بانک مرکزی جدید نیست و بر اساس تجارب گذشته و برنامه هایی که بانک مرکزی بر مبنای سازوکار بازار دارد، نرخ ارز به تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باز خواهد گشت. اینجا ایران تهران، استدیوی پخش رادیو اقتصاده. اینجا تنین الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت به گوش میرسه. همچنان همراه ما باشید تا ساعت 22 و اما حال که 23 دقیقه و 23 ثانیه است، دعوت میکنیم همراه برنامه زندگی رهیافت باشید به مدت 50 دقیقه.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با این برنامه تا حوالی ساعت 21 انشاءالله با شما همراه خواهیم بود. امروز فردا نهم اسفنده سال روز تأسیس بنیاد مستضعفان هست، سال روز فرمان تاریخی حضرت امام در روز نهم اسفند سال 57 مبنی بر تشکیل بنیاد مستضعفان، و ما به این بهانه خدمت مسئولان محترم این بنیاد هستیم. درباره عملکرد و کارکرد این بنیاد در گفتگوی با چند مسئول در این حوزه اطلاع رسانی خواهیم کرد. به شما شنوندگان ارجمند و زوایای فعالیت‌های این بنیاد رو براتون باز خواهیم کرد. در ابتدای برنامه گزارش همکارم رضا محمود‌آبادی رو بتاق میشنویم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شماست. همینطور در صفحه اینستاگرام برنامه رهیافت هم میتونید نظر بدید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید.
بنیاد مستضعفان به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان یک حلقه رابط برای توزیع ثروت‌های انباشتی کشور در بین طبقه ضعیف و مستضعف جامعه شکل گرفت.
مشخصه‌های خط امام عدالت اجتماعی است، کمک به طبقات مستضعف و محروم. امام به گفتن هم اکتفا نکرد، از همون اول انقلاب جهاد سازندگی را امام به وجود آورد، کمیته امداد را، بنیاد مستضعفان را، بنیاد 15 خرداد را، بنیاد مسکن را، دستورات مؤکد به دولت‌های وقت را. انقلاب ما بر اساس یک ایمان بود، اما این معناش این نیست که انقلاب به زندگی مردم، به اقتصاد مردم، به نان مردم، به رفاه مردم نباید بپردازد.
و بنیاد مستضعفان برای توجه بیشتر و کمک به ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومین جامعه به پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور هم ورود پیدا کرد. با این هدف پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان:
با صدای بلند اعلام می‌کنیم بنیاد برای مستضعفان اتوبان آزاد را هم می‌سازیم. هدف اونه، برای ما هدف اون نه اتوبان.
که نتیجه این هدف می شود این آمار که آل اسحاق از عملکرد بنیاد می گوید:
80,000 سند به محرومین با تخفیف کاملا ویژه تحویل شد. بودجه بخش محرومین 10-15 برابر افزایش داده.
و شایع ساخت بخشی از آزادراه تهران شمال که سالهاست از آن به عنوان پروژه ملی یاد می شود، از جمله افتخارات بزرگ بنیاد مستضعفان است که قطعه اولان افتتاح شد و به گفته پرویز فتاح عزم جدی این بنیاد بر ادامه کار است.
قطعه دو زخمی شده، 30% پیشرفت داره. من عرض کردم با دکتر روحانی پیشنهاد کردم، وزیر راه و آقای نوبخش اومد قبول کردن که ما نصف اونو بتونیم در همین دولت نصف اون آزاد راه رو خب بسازیم. اون میشه رفت جاده فعلی چالوس، میشه برگرد. اونا چقدر خوبه این تر. اگر انشالله ابلاغ بشه که همه کارا شده، در همین دولت هم شاید قطعه دو هم به نتیجه برسه.
همچنین یکی از اهداف مهم بنیاد در کنار همه اقدامات انجام شده ساخت مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است.
ما حتما در مسکن ورود پیدا میکنیم و میریم به سمت مناطق محروم. با بنیاد مسکن چندین جلسه داشتیم، این طرح رو من با دکتر نوبخت دادم، کاملا استقبال کرده ایشون که مشارکتی با دولت بتونیم در مناطق محروم برای اقشار متوسط و به پایین مسکن ارزون قیمت بسازیم.
در سال روز تشکیل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای آشنایی بیشتر با اقدامات اقتصادی انجام شده این مجموعه با رهیافت همراه باشید.
خب به گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو به اتفاق شنیدیم. میخواییم بپردازیم به عملکرد این بنیاد در گفتگو با جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق از اعضای محترم هیئت امنای این بنیاد که سالیان متمادی قائم مقام بنیاد هم بودند و الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر آل اسحاق، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رهیافت.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و همکاران عزیز عرض سلام دارم، شب شما هم بخیر. در خدمت هستم.
مرحمت دارید. آقای دکتر، من داشتم فرمان تاریخی حضرت امام رو میخوندم در باره تشکیل بنیاد مستضعفان، دیدم ایشون اشاره کردن به اهداف تشکیل این بنیانی که چرا باید تشکیل شه، چرا بایستی از دولت‌ها مستقل باشه و چه کارهایی بایستی انجام بده، و البته با تغییراتی که در طول زمان در بنیاد اتفاق افتاده برام خیلی سوال بود که مردم چقدر با بنیاد آشنا هستن، یعنی چقدر بنیاد مستضعفان رو میشناسن. بی تردید مناطق محرومی که براشون خانه سازی شده، کمک بهشون شده، حتما بنیاد رو میشناسن، اما همه مردم نمیدونن این بنیاد چیکار میکنه و وظیفش چیه، اقتصادی است یا خدماتی اجتماعی. میشه اینو باز کنید برای مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا چهار روز تشکیل بنیاد مستضعفان رو خدمت همه مستضعفان و محرومین و به طور کلی به ملت ایران عرض تبریک دارم. امیدوار هستم که این نهادی که به دست امام رحمت الله علیه بلافاصله با انقلاب اسلامی شروع شد بتونه به وظایف خودش به بهترین شکلی در مسیر اهدافی که امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مشخص کردن برسه. حتما شما این پیام دست بیان امام رو برای مردم روشن کردید. ولی مختصرش این است که در دستوری که امام رحمت الله علیه دادن و یکی از بهترین ارشد تدابیری بود که انجام شد، مستثرید که بخش عمده بخش اقتصادی قبل از انقلاب در دست طاغوت و طاغوتیان بود. یکی از کارهایی که انقلاب کرد همه این اموال را از دست اونها گرفت و اموال پراکنده در سرتاسر کشور در حوزه‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، مسکن و حوزه‌های مختلف، و اینکه این اموال ارشد که گرفته شده و اونا فرار کرده بودن، فراریا سامان دادن به این دارایی‌ها و نظم و نسق دادن به اینها و استفاده بهینه کردن از اینها یکی از اهداف بزرگ انقلاب بود که بلافاصله بعد از انقلاب ارشد با تشکیل بنیاد مستضعفان، نهادی که این متولیم بشه، شکل گرفت. خب این نهاد وظیفه اولیش این بود که تمام این اموال پراکنده رو در سرتاسر کشور جمع‌آوری کنه و اینها رو ارشد که ساماندهی کنه.
بله.
و بخشای تولیدی، بخشای کشاورزی، بخشای خدماتی، بخشای مختلف رو به بهینه ترین وضعی بخواد اداره کنه.
و حتی آقای دکتر، دولت‌ها هم موظف شدن که اگر اموال این چنینی رو بهش بر بخورن به بنیاد بسپرن، درسته؟
همینطوره، همینطوره.
حالا این حجم خیلی
فرمودن.
بله.
به شورای انقلاب این بود که دولت ها هیچ حقی نسبت به این اموال ندارن. این اموال نهایتاً یا خودشون در جهت محرومی و مستضعفین باید استفاده شه.
بله.
یا باید درآمد حاصل از اون برای ارشد محرومین و مستضعفین و کارمندان بی بضاعت و همونطوری که در اون بیانیه که دیدید مرقوم فرمودن.
حالا آقای دکتر، سوال همینه. سوال اینجاست که این حجم از دارایی هایی که در زمان پیش از انقلاب در اختیار ثروتمندان و سرمایه‌داران بود و به تعبیر اینها بعد از انقلاب از کشور فراری شدن، الان این حجم دارایی ها چقدره؟ یه لیست شرکت های وابسته است؟
یه مقدار از اینها به صورت ملک و ارشد که زمین هست، یه مقدار از اینها به عنوان واحدهای تولیدی و کشاورزی اینها بود.
بله.
و املاکی که ارشد که مربوط به رضا خان بود، رضا خان قصد کرده بود از اثر که مردم، مجموعه اینها دارایی های بنیاد هست. مجموعه دارایی های بنیاد یه مقدار آگراندیسمان هم شده در طول
اثر. برای همین از شما میپرسیم آقای دکتر آرسی.
بله، کلا حدود 2% از تولید ناخالص داخلی رو میشه گفت که در بنیاد هست.
یعنی ما الان 425 میلیارد دلار اگر جی دی پی مون باشه، 2% میشه اینا.
بله، 2% میشه اینا. البته در طول زمان عرض شود که خب این املاک اینا تغییر قیمت میده، ارزش های به روزش ممکنه فرق کنه.
خوب.
ولی این در مجموع همچین رقمی هست که عمده این دارایی ها توی بخشای زمین هست.
درسته؟ نقدشوندگی نداره، درسته؟
بله.
قابلیت نقدشوندگی نداره دیگه.
چرا، قابلیت نقدشوندگی داره، ولی به تدریج یا خودشون داره واگذار میشه، همونطور که شما لیتیکی از صحبت های
بله.
ما تمام ارشد زمین هایی که از رضا خان مونده بود و مربوط به کشاورزا و محرومان اینا بود، همه رو تا حالا 80,000 سند ارشد کل خود زمین ها تحویل ارشد که محرومین و مستضعفین و کشاورزان ارشد که مناطق مختلف کشور تحویل داده شده و این نهضت ادامه داره. یعنی یکی از کارهایی که همه مسئولین که در بنیاد بودن، این که این اموال غصب شده رو برگردونن به صاحبان اصلیش.
بله.
و خب الحمدلله در این زمینه موفق بوده. و اما در رابطه با وظایفی که بنیاد داره و چه کارهایی تا حالا کرده، همونطوری که کلیات چه شما اشاره کردید، اولین وظیفه جمع‌آوری این اموال ارشد که پراکنده بود که یه مدت زیادی ارشد که وقت گرفت که اینا رو جمع‌آوری بشه، و بعد سندسازی اینها، و بعد معارضینی که داشته، یکی یکی بحثای حقوقی، بحثای ارشد که شکلی اینها، که اینها ساماندهی بشه، نگهداری بشه، و بعدم مدارک و اسنادش شسته رفته بشه.
بله.
این یکی از کارهایی بود که انجام شد. کارهای دیگه که انجام شده واحدهایی که ارشد که دائر بودن، اونایی که میشد به مردم واگذار کرد، چون از اول انقلاب خب هزاران واحد بود دیگه.
درسته.
این واحدها را دونه 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 یا اونایی که اقتصادی نبود منحل کردن، یا اونایی که قابل واگذاری بود به مردم واگذار کردن.
خب.
الان اینا باقی مونده مثلا حدود 100 خورده ای واحد.
درست.
و این واحدها را تو چند قالب هلدینگ های عرشبت که فولاد و معدن، ساختمانی، کشاورزی، عمرانی، 5-6 تا هلدینگ قرار بشه. الان حدود 7-8 تا هلدینگ هست.
دوست.
اینا رو سامان داده و درآمد، بس یکی این ساماندهی بوده که الحمدلله به شکل خوبی شکل گرفته. نکته بعد درآمد حاصل از این را، درآمد حاصل از این را یه مقدار زیادش را برای محرومین در حوزه های مختلف هزینه کردن، مخصوصا با دستور اخیری که مقام معظم رهبری جهتگیری فرمودن. این است که مناطقی را از کشور کران 13 منطقه را بنیاد انتخاب کرده که کل مثل قلعه گنج هرچبت که در استانهای مختلف که تمام مسائل محرومیت اینا هم از اشتغال، کار، کشاورزی، معدن، اصل بهداشت، درمان، فرهنگ، آموزش،
دسته.
همه مواردی که به محرومیت شامل میشه بنیاد مسئولیت قبول کرده در 13 منطقه. یک منطقه مثل قلعه گنجینا از ابتدا تا انتهای این محرومیت محرومیت زدایی کنه.
خب حالا...
که بشه گفت که مثلا این 15 منطقه، این 20 منطقه را به طور کلی محرومیت چه از اونجا جدا کردیم.
انشالله.
جدای از این وظایفی که داره، از دیگر وظایف ارشد که بنیاد مستضعفان کمک به دولت هست در شرایطی که دولت احتیاج داره، مثل زلزله، مثل ارشد تامین کالا، هر احتیاجی که دولت داشته باشه ارشد کمک میکنه. و بعدم سرمایه گذاری در مناطق محروم یا سرمایه گذاری هایی که به کمک سیاست های دولت باشه که درآمدهاش باز برگرده به محرومین. و برنامه هایی که الان های فتاح مخصوصا از زمانی که اومدن به این جهت خیلی بیشتر توجه دارن که درآمدها به بیشترین وجه بره به قسمت محرومین، چه خودش چه درآمد حاصلش. امسال تو بودجه های امسال درآمدهای حاصل از فعالیت ها حداقل 50% باید بره مستقیما برای محرومین.
بله.
جدا از این که بعضی از رشته فعالیت اصلا برای محرومین هست، تو بخش کشاورزی کارهایی که دارن میکنن به کمک خود ارشد محرومین و بعدا تحویل اونها، یا در بخش مسکن همینطور که اشاره کردن ساختن مسکن متوسط و برای مناطق محروم و آدم های کم درآمد و تحویل اونها، و بعضی از پروژه ها مثل پروژه های آزاد راه اینها که کمک دولت بشه در شرح وظایف دولت یا در حوزه های فولاد اینها که و معدن که بشه باید کمک کرد به کل اقتصاد کشور، جهتگیری هایی در جهت همراهی هایی با دولت. این در مجموع یه نهاد خدماتی است که هدف عمدهش درآمدهای حاصلش برای فقرا و محرومین هست در حوزه های مختلف، سرمایه گذاریاش در جهت منافع محرومین و اصلا محرومیت زیاد زدایی و اشتغال برای محرومین، یا کمک به دولت و درآمد حاصلش باز برای محرومین. و نهایتا جدای از اینها چیزی که در بنیاد داره اتفاق میفته شفاف سازی عملیات بنیاد مثلا در حوزه اقتصاد. شما یکی از افتخارات بنیاد این است که مجموعه حساب‌هاش با بهترین شاخص‌های حسابرسی هرچند که مورد تأیید تمام نهادهای حسابرسی هست به صورت آنلاین روی تمام عرشبت که شبکه‌های داخلی و خارجی هست. یعنی یک چیز پنهانی از عملیات اقتصادی بنیاد الحمدلله نیست.
این شفافیت و... آقای آل‌اسحاق، این شفافیت بله؟ این شفافیت که بهش اشاره می‌فرمایید چند وقت به وجود اومده؟ چون یک زمانی
این شفافیت که عرشبت که از اول خوب سعی بوده برای اینطوری بشه، ولی حدود 10 سال هست که ما نهاد عرشبت که حسابرسیمون رو علاوه بر این که حسابرسی‌های رسمی کشور، حسابرسی دولت حسابرسی میکنه و واحدها را خود دفتر آقا ارشدی حسابرسی قوی داره.
بله.
ما برای اینکه شفافتر بشه مخصوصا در حوزه‌های سرمایه گذاری اینها از سازمان‌های بین المللی معروف جهانی دعوت کردیم که کلیه حساب‌های بنیاد مستضعفان را با شاخص‌ها و اشارات که نوازین حسابرسی بین المللی به طوری که گواهی بین المللی بدن که بنیاد بتونه اشارات که در مثلا اگه بخواد سرمایه‌گذاری‌های داخلی خارجی هم بکنه. لذا نهاد بنیاد مستضعفان توی کشور از نهادهایی است که هم سرتیفیکیت و گواهی بین المللی داره دو حسابش، هم نهادهای دولتی داره، هم ارشد که نهاد بیت داره. و من یه نکته ایم که بد نیست الان من هم اشاره کنم در رابطه با پرداخت مالیات ها و عوارض و هزینه هایی که دولت از بنگاه اقتصادی میگیره، بهتر از هر نهاد دیگر، به روزتر از هر نهاد دیگر، هم از دولتی خصوصی، بنیاد جز وظایفش، من جز هیئت امنا چون بنیاد هستم عرض می‌کنم، دستور هیئت امنا این است که در اولین فرصت مالیات ها را بریز، عرشبت که باید حق دولت پرداخته بشه و اگر مدیری خدای نکرده تعلل بکنه مورد بازخواست هیئت امنا است.
کل مالیات ها دکتر آل‌اسحاق؟
بله،
از کل مالیات ها پرداخت میشه،
کل بنیاد،
چون مالیات از افسوده شنیدم که نهادهای انقلابی معافن.
نه خیر، نه بنیاد
معاف
نیست، اصلا معاف نیست. و بعد هم بنیاد یه زمانی ترکیب جانبازان این هم با بنیاد بود،
درسته.
الان یه به طور کلی بخش جانبازان رفته بنیاد شهید.
بله.
فعالیت های بنیاد بخش اقتصادی هست و بخش اصلا خدمات و به قسمت محرومین.
خیلی ازتون ممنونم. دکتر آل‌اسحاق عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم از توضیحاتتون.
ببخشید خود سریع عنوان کردم.
سلام، بله. زنده باشید. خیلی متشکرم. حالا به بخش اقتصادی اشاره کردید، ما در ادامه برنامه در خدمت دیگر مسئولان هم هستیم، جنبه های خدماتشون بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ممنونیم از شما آقای دکتر آل‌اسحاق.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر باشه ان شاء الله. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، ساعت 20:21 دقیقه و 50 ثانیه است. موضوع برنامه ما با توجه به فرارسیدن 9 اسفند ماه، سال روز فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل بنیاد مستضعفان، پرداختن به این بنیاد هست. یکی از جنبه های مهم بنیاد بحث اموال و املاک هست که آقای دکتر آل‌اسحاق اشاره به اون کردن و الان جناب آقای دکتر صورت مرتضوی رئیس محترم سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان روی خط ارتباطی مونستن. آقای دکتر مرتضوی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران خوبتون در رادیو ایران
اقتصاد قربان
و همچنین مردم عزیز و شریف ایران اسلامی عرض سلام دارم و این ایام و اعیاد رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مرتضوی، آقای آل‌اسحاق اشاره کردن املاکی که در رژیم گذشته یا پهلوی اول و دوم از مردم گرفته شده بود و الان به اونها بازگردانده شده.
بله.
حتی اشاره های تاریخی هم شده که چه سال این اتفاق افتاده و چطور بهشون بازگردانده شده. این که یک حقی رو به حقدارش برسونیم یا این که بیام تلاش کنیم یه سری خدمات اجتماعی برای محرومان به وجود بیاریم، قاعدتاً یه مکانیزم و یه سازوکاری داره که خوب مردم بدونن این سازوکار چیست. از ابتدای برنامه که ما برنامه را آغاز کردیم مردم میپرسن که این سازوکار واگذاری املاک به کسانی که قبلا ازشون مصادره شده یا به ورثه اونها یا خدمت به مستضعفان با چه مکانیزمی صورت میگیره که اگر یه نفر چالشی داره بیاد بگه من یه همچین مشکلی دارم میخوام به کمک من هم بیایید.
بله، همونطور که قطعا در بخش‌های قبلی به استحضار مردم شریف رسیده و هم ریاست محترم بنیاد و هم سایر دوستان به این موضوع اشاره کردن، متاسفانه در دوران رضاخانی و این پدر و پسر با کمال تأسف باید عرض کنیم با استفاده از عواملشون، مستشارانشون، از خبرت مباشرینشون، روستاها و قصبات بسیار زیادی را که عمدتا در شمال کشور بودن، یعنی املاک مرغوب مردم را بالاخره با زور با فشار از ید مردم خارج میکردن و به صورت قاصبانه در دفاتر رسمی به نام خاندان پهلوی میکردن. خب متاسفانه رعیت هم اونجا به بیگاری وادار می شدند و تمام دسترنج کشاورزان هم بالاخره قارت میشد و به صورت سنواتی عقص میشد. حالا شرحش بسیار طولانی است که اساسا عمده این درآمدها را هم به خارج از کشور میفرستادن. خب با پیروزی انقلاب اسلامی یک تغییر عنوانی صورت گرفت، یعنی این املاکی که اساسا بر اساس فرامین ملوکانه به عنوان اموال پهلوی اسکوداری شده بودند و ثبت و ضبط شده بودند، خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی اینا در اختیار کشاورزها و روستاییان قرار گرفتند.
آقای دکتر مرتضوی ببخشید، مگه با اصلاحات ارضی از دست اربابان نگرفتن به دست کشاورزان دادن؟
نه ببینید، اونا هر سبت به حضور شما بحث ارباب رعیتی نبود، اینا رو عقص کرده بودند، سند به نام خاندان
پهلوی
زده بودند. اون جایی که اصلاحات ارضی صورت گرفت اون آدم های خردپایی بودن که بالاخره بر بخشی دیگر از مناطق تسلط داشتن، اما در املاکی که متعلق به خاندان پهلوی بودن اینا همچنان در اختیار خانواده پهلوی باقی بودند و بالاخره در هر یک منطقه یک نماینده‌ای داشتن که اساسا فرمان نماینده املاک خاندان پهلوی مخصوصا در رابطه در زمان رضاخان اساسا از فرمان تمام مسئولین محلی هم بالاتر بود، یعنی اساسا اینا بودن که با خانواده پهلوی اینا بودن که اساسا دستور میدادن و مدیریت میکردن استانها را. شرح این ماجرا را من خواهشم اینه که از دوستانی که در حوزه مطالعات تاریخی مخصوصا آقای دکتر حقانی هست
بله.
یه وقت ایشون رو دعوت کنید و مستوفا
بله.
گزارش بدن از بله. میزان ظلم و ستم و عرشبت فزونخواهی که داشتن.
ممنونم آقای دکتر، یه گزارش به ما میدید که الان از این انبالی که مصادره شده بود چقدرش برگشته به
بله. حالا من خدمت شما عرض
میکنم
ببینید بعد از انقلاب این املاک در اختیار مردم قرار داشتن، اما مالکیتش رو در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دادن. حسب دستوری که مقام معظم رهبری دادند و گردش کاری که تدوین شد، مقرر شد که تمام کسانی که در شهرها و روستاها منظر مسکونی دارند تا میزان مثلا مساحت 250 متر 300 متر بستگی داره به شهر و روستاش، اینا را به صورت رایگان سندشون رو در اجرای بند جیم ماده 47 به روستاییان واگذار بکنن. مساحت زمینی که در اختیار روستاییان بوده تا 2 هکتار به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده است. مزید استظهار جناب‌عالی و مردم خوب ایران اسلامی باید عرض کنم که تا الان تقریبا نزدیک به 100,000 رقبه از این املاک به روستاییان و شهرنشینایی که بنابه انهای املاکشون بالاخره در اختیار رژیم ستمشاهی قرار گرفته بود و سند نداشتن اسنادشون صادر شده است، به ثبت اسناد معرفی شدن، بنیاد واگذار کرده و سند به نامشون صادر کرده.
100,000 رقبه چقدر میشه آقای دکتر مرتضوی؟
جانم
100,000 رقبه چقدر میشه؟
تقریبا میشه گفت که حالا یه بخشیش مسکونیه، یه بخشیش به شما که عرض شود کشاورزیه. باید خدمت شما عرض بکنم بخش اعظمی از روستاهای استان گلستان، بخش اعظمی از روستاهای استان مازندران، بخش قابل توجهی از روستاهای استان گیلان و یه بخشیش هم باقی مونده است. الان این بخشی که باقی مونده است ما فراخوان دادیم، همواره این ما هستیم که داریم میریم سراغ مردم
بله.
که بیان مراجعه بکنن و انشالله رحمان به فضل الهی پیشبینیمون اینه که بین 60,000-70,000 رقبه دیگه هم باقی مونده.
درسته.
که جناب آقای مهندس فتاح ریاست محترم بنیاد دستور دادن، دستور اکید دادن که به نفع مردم هرچه سریع‌تر ما بتونیم انشالله اتخاذ تصمیم بکنیم و ما بقیه املاک هم اسنادشون را به مردم واگذار بکنیم تا اونا بتونن راحت‌تر اگه میخوان بسازن میخوان